بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که رواتی که در این روایت علویت قرار گرفتن، این سه نفر همشون مورد اشکال رجالیین هستند. بعد از اینکه تکلیف روات روشن شد، اینجا یک بحث این است که اگر ما آمدیم گفتیم در حجیت خبر واحد وثاقت راوی لازم نیست، بلکه همین مقدار که روایت موثوق الصدور باشه همین کفایت میکنه. و در بحث حجیت خبر واحد اونجا بزرگان دو دستن. برخی از اصولیین قائلن که شرط حجیت خبر واحد وثاقت روات. برخی میگوین نه، وثاقت راوی لازم نیست، بلکه اگر روایت موثوق الصدور باشه، یعنی اطمینان پیدا کنیم این روایت صادر شده، حالا میخواد راویش آدم موثقی باشه یا موثق نباشه، اون وقت روی این مبنا اینجا در این بحث خیلی ها ادعا کردن که ما وثوق به صدور این روایت داریم. چرا؟ به دلیل این که مشهور از فقهای ما این روایت رو در کتب فقهی خودشون ذکر کردن و مورد استناد قرار دادن. حالا که مشهور از فقها به این روایت عمل کردن و استناد کردن، ما اطمینان پیدا میکنیم به وثوق به صدور این روایت. اینجا دقت بفرمایید، باز در همین بحث حجیت خبر واحد این بحث مطرح میشه و در رجال هم به مناسبت مطرح میشه و اون این است که آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نه. اگر یه روایتی از حیث سند ضعیف بود اما مشهور آمدن به این روایت عمل کردن، آیا عمل مشهور جبران ضعف سند روایت میکنه یا نه؟ مشهور میگن بله، خود مشهور میگن عمل مشهور جابر ضعف سند هست. امام رضوان الله علیه، والد راحل ما رضوان الله علیه و خود ما که در سال گذشته در بحث خبر واحد مفصل این بحث رو مطرح کردیم و به همین نتیجه رسیدیم، عمل مشهور جابر ضعف سند هست. برخی مثل مرحوم آقای خویی و تلامذه ایشون، اینها قائلن به این که عمل مشهور جابر ضعف سند نیست. اما میخوام به این نقطه توجه بفرمایید، اون بحث اول که این است که ما باید روایت برام اگر موثوق الصدور بود کافیه. اگر وثوق به صدور روایت پیدا کردیم، اطمینان پیدا کردیم که این روایت از امام معصوم علیه السلام یا از پیامبر صادر شده، صلوات الله علیه کفایت میکنه. حالا عرض میکنه و این وثوق به صدور راههایی داره، این اطمینان به صدور راههایی داره. یک راهش این است که مشهور بیان به این روایت عمل بکنه، مشهور بیان به این روایت در فتوای خودشون استناد. اما غیر از این راه دیگری هم داره، اگر متن روایت طوری باشه که از نظر فصاحت و بلاغت طوری باشه که انسان اطمینان پیدا کنه که این از غیر معصوم صادر نمیشه. این هم یک راه میشه. حالا ممکنه راه های دیگه هم داشته باشه.
راه دیگر هم
مثل چی؟
مثل حالت دفاع از
خود سری و خود گاهی اوقات مضمون یه روایت مطابق با یک ارتکاز مسلم عقلاییه. اگر مضمون یه روایتی مطابق با ارتکاز مسلم عقلایی باشه، یعنی امر تعبدی نیست که آدم خیلی وسوسه پیدا کنه که امامی رو فرموده یا نفرموده، یه امر مسلم عقلاییه. اینها راههایی که برای انسان اطمینان به صدور روایت حاصل میشه. حالا میخوام اینو عرض کنم، بین این دو تا بحث یه وقتی خلط نفرمایید، چون در کلمات خیلی خلط شده، حالا گاهی اوقات مثلا مطرح نشده و متعرض هم نیستن. اما یه بحث این است که ما سند روایت گفتیم افرادی ضعیفن مسلم، حالا ببینیم چه مبنایی اختیار می کنیم. آیا عمل مشهور را جابر ضعف سند می دانیم یا نمی دانیم؟ اگر عمل مشهور را جابر ضعف سند دانستیم و بریم بررسی هم بکنیم ببینیم مشهور به این روایت عمل کردن، اون وقت می کنیم ما به این روایت عمل بکنیم. اون طرف چه همی طوره؟ خدا در روایت صحیح هست، یعنی اگر یه روایتی صحیح و سند بود اما مشهور بهش عمل نکردن و اعراض کردن، این رو هم اثبات کردیم که این موجب وحن روایت باید بینیم مبناش. اما یه بحث دیگه که این بحث دوم اما از بحث اوله، اگر ما در حجیت خبر واحد وثوق خبری، این تعابیر تو کلمات بزرگان زیاد رایجه، گاهی اوقات میگن وثوق خبری، گاهی اوقات میگن موثوق الصدور، اگر وثوق خبری رو کافی دانستیم، یعنی گاهی اوقات وثوق مخبری لازم نیست، حالا مخبر میخواد آدم خوبی باشه میخواد آدم خوبی نباشه، و چه بسا در همین جا داریم افرادی که حالا بعضی از عباراتشون رو نقل میکنیم، اینا میگن آقا ما اطمینان داریم این روایت صادر شده، حتی بعضی از بزرگان میگن اصلا این روایت شبیه روایت قطعی و صدوره، تردیدی ما داریم در صدورش، این روایت قابل عمل میشه. حالا ببینید بعضی از عبارات رو، مرحوم نراقی در عوارض الایام عبارتش اینه: ان اشتهار الحدیث بین الاصحاب و تداولها فی کتبهم و تلقیهم لها بالقبول، شهرت داشتن این حدیث، رایج بودنش در کتب، تلقیه به قبول و استدلالهم بها فی موارد عدیده یشکر و ضعفها، در موارد عدیده این جبران ضعف میکنه، و یکفی ان معونت البحث ان سندها، دیگه نیاز به این نیست که ما بحث کنیم سند این روایت چیه. عوائد الایام صفحه 315. حالا مرحوم محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه در جلد چهارم صفحه 54، ایشون در اونجا می‌فرماید لا شک فی ان الحدیث موثوق الصدور، حدیث وثوق به صدورش داریم ما، من جهت اشتهاره بین فقهاء العام و الخاصه و قبولهم له و العمل به، اینا عمل کردن به این روایت، بعد فرمودن لا یبعد ان یکون من مقتوع الصدور. اصلا بالاتر بگیم بعید نیست که بگیم روایت مقتوع الصدوره، از موثوق الصدور یه پله بالاتر بگیم این روایت مقتوع الصدوره. نظیر این تعبیر رو مرحوم میرفتاح در کتاب عناوین که دو جلد جامع مدرسین هم انتشارات چاپ کرده، بسیار کتاب پرمطلبیه، در هر صفحه شاید ده ها مطلب علمی متقن وجود داره. در جلد دوم صفحه 416 ایشون هم میگه الخبر النبوی، یعنی همین علی ید مؤاخذه، المنجبر به شهره المطلق قابل قبول عند العامه والخاصه به حیث و یغنی عن ملاحظه سنده و صحته بل هو ملحق بالقطعیات فی الصدور، این ملحق به قطعیات در صدوره. ببینید حالا تو همین کلمات اگر دقت کرده باشید، یه بار میان میگن که آقاشون مشهور بشه عمل کردن، یه بار میان میگن آقا موثوق الصدوره، در حالی که اینا دو تا مبناست، ما نباید اینا رو با هم مخلوط کنیم. بله، یکی از راه‌های وثوق خبری اشتهار این خبر در کتب فقهیه و استدلال فقها به این روایته، اما یکی از راه‌هاشه. چه بسا کسان این مبنا رو قبول نداشته باشن که عمل مشهور جابر ضعف سنده، اما وثوق خبری رو کافی بدونن. خود مرحوم آقای خویی از همین گروهه، ایشون از کسانی است که عمل مشهور را جابر ضعف سند نمیداند، اما میگه که در باب حجیت خبر واحد فرق نمی کنند بین وثوق مخبری و وثوق خبری فرقی نیست. حالا اگر برای وثوق خبری و موثوق الصدور بودن از یه راه دیگری کرد کردی، مثل این که حالا با ارتکاز اوغلا موافقت داشته باشه یا متنش از یک فصاحت و بلاغت خاصی برخوردار باشه، اینجا اطمینان به صدور پیدا میشه. حالا اگر بحث وثوق به صدور باشه، ما همین رو قبول میکنیم، میگیم آقا از جهت اینکه متن مطابق با یک ارتکاز عمیق مسلم عقلایی است که اگر انسان مال کسی رو ید پیدا کرد که حالا بعدا خواهیم گفت ید ید امانی نیست، یعنی ید عدوانیه، ید از غیر حقه، اون مال رو ضامنه و باید اگر طلب شد خسارتشو بپردازه و طلب هم نشد باید صاحبش برگردانه. این هم رو غلایی. حالا ببینیم آیا رو اون بحث اول میتونیم این روایت درستش بکنیم یا نه. روی اون بحث اول یعنی بیاییم ببینیم که آیا مشهور که این روایت رو در کتب فقهی نقل کردن و تلقیه به قبول کردن، از این راه میشود ضعف سند را جبران کرد یا نه. کسانی که میگوین عمل مشهور جابر ضعف سنده، خب این اسمش هم راشه، میگن عمل مشهور. عمل مشهور یعنی مشهور بر طبق یک روایت استناد بکنن، بیارن تو کتابشون ذکر بکنن اما فتوا بدن بر طبق روایت، یعنی مجرد نقل روایت در کتب فقهی فایده ای نداره. علاوه بر نقل باید مشهور به این روایت استناد بکنن. خب مرحوم نراقی هم مولا احمد هم مولا محمد هر دوشون گفتن مشهور این روایت رو نقل کردن، بهش استنادم کردن و تلقیهم فل قبول، این تعبیر تعبیری در کلام اینها بود. خیلی ها این مطلب رو گفتن، یعنی کثیری از علما گفتن آقا مشهور این روایت رو در کتبشون نقل کردن و بر طبق روایت فتوا دادن. اما در اینجا امام رضوان الله علیه با این که از کسانی هست امام که عمل مشهور را جابر ضعف سند میدانه، میفرماید که ما وقتی بریم کتب فقها ها رو ببینیم، فقها ها روایت رو نقل کردن اما استناد نکردن در فتوا به این روایت. پس روایت بر چی تو کتاباشون نقل کردن؟ میفرمایند که روایت رو احتجاجا علی عامه نقل کردن. فقهای ما دیدن این روایت در کتب عامه وجود داره، خواستن یه مطلبی رو علیه عامه بیان بکنن، به این روایتی که خود عامه تو کتبشون آوردن احتجاج کردن. خب اینجا نکاتی امام داره که الان واردش میخوایم بشیم، اما اول یه گزارش اجمالی بدیم. ابتدا سعی میکنن عباراتی رو از سید مرتضی در انتصار، شیخ طوسی در خلاف، در مقصود، از قنیه ابن زهره عباراتی رو نقل بکنن. این عباراتی که نقل میکنن میفرمان ببینید این عبارات ظهور در این داره که اینا میخوان احتجاج بکنن بر عامه. بعد میفرماین در میان این عبارات یه دونه عبارت هست، عبارت ابن ادریس در شرائط. در شرائط ابن ادریس در موارد متعددی آمده استدلال کرده به این روایت. بعد میفرماین مجموع رو که ما نگاه بکنیم، مجموع رو که ملاحظه بکنیم، میفرماین اگر بخواییم بگیم فقها ها اعتماد کردن به این روایت مشکله، اگر بخواییم بگیم فقها ها به این روایت استدلال کردن مشکله، اگر بخواییم استدلال ابن ادریس رو بذاریم کنار و قرائنی که داله بر این است که این روایت صادر شده بذاریم کنار، بفرمان اونم این مشکل دوم. میفرمان شاید بتونیم بگیم از مجموع قرائن استفاده کنیم که این روایت صادر شده. بعد دو مرتبه تردید میکنن، یعنی اول میگن نه، بعد برمیگردن میگن بله، بعد در مرحله سوم دو مرتبه تردید میکنن. میفرمان بعد از لطیا و لطیف نفس ترددون، ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم که فقها ها در کتب فقهیشون به این روایت بگردن استناد کردن. این یه گزارش اجمالی از مطالب امام. حالا امام چی فرمودن؟ در کتاب البیت جلد اول صفحه 372 میفرمایند که من المحتمل قویان ان یکون، اون ما امروز دقت بفرمایید، واقعا ببینید که در اون زمان یک فقیهی مثل امام که حالا این امکانات امروزی هم برای دسترسی به کتب و مطالب و فتاوا نبوده، ببینید که چگونه بر فتاوای فقها ها تسلط داشته، یک چگونه اعتنا می کرده به فتاوای قدما و عبارات قدما. و فقه همینه، اگر یه فقیهی تسلط بر عبارات قدما مثل عبارت شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی اینا نداشته باشه، این بی خود میگه من فقیه هستم. فقاهت همینه. حالا ببینید چگونه ایشون عرض می‌کرد که چه دقتی هم به خرج دادن. این مطلب رو ما در غیر از کلمات امام من جای دیگه ندیدم این مقدار که کتب رو ملاحظه کردن. می‌فرمان من المحتمل قویان ان یکون تعرضهم لذالک من باب الاحتجاج علی العامه لا من باب الاستناد. استناد نکردن، و اون شهرتی که جابر ضعف سند است شهرت عملیگر، شهرت استنادیگر. می‌فرماید سید مرتضی در انتصار در مسئله زمان سنا سنعتکار فرموده و من ما یمکن و ان یعارضوا به، از اموری که امکان دارد که ما معارضه بکنیم با عامه، لعنه موجود فی روایاتهم و کتبهم ما یروونه عن النبی صلی الله علیه و آله من قوله علی ید ما جنت. این روایت ما جنت داره، ما اخذت داره، ما قبضت هم داره، ما جنت حتی تو عدیه. بعد میفرماد ببینید روایت این عبارت سیدو، سید میگه این حدیث رو ما میتونیم با این حدیث با عامه معارضه کنیم، علیه اونها یعنی عامه در مسئله زمان صنعتکار گفتن صنعتکار کسی که مال کسی رو میگیره یک کاری روش انجام بده ضامن نیست اگر طرف شد. سید میگه خب شما که میگید ضامن نیست با این حدیثی که خودتون آوردید علم ید ما حضرتی کار میکنید. این یکی میفرماید شیخ توسی در خلاف فی غیر مورده، یعنی در موارد متعدد، در مقصود، این رو به عنوان احتجاج آورده، در قصد خلاف در مسئله دیش اونجا شیخ توسی فرموده دلیلنا انهو ثبت ان هذا الشيء قبل التغییر کان ملکه فمن ادعا انه زال ملکه بعد التغییر فعليه دلاله و روا قتاده عن الحسن عن سمره ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال علی ید ما اخذت حتی تؤدیه. می‌فرماید شیخ طوسی در این مسئله داره دلیل بر ادعای خودش میاره. دلیل رو می‌فرماید دلیل اصلیش رو اصل قرار داده. شیخ یا آقا این شیء این مال قبل از اینکه تغییر پیدا کنه ملک این آقا بود، بعد از اینم که تغییر پیدا کرد و عرض می‌شود که یه تغییری درش به وجود آمد، اون کسی که ادعای ملکیت میکنه باید دلیل بیاره، ولی استصحاب میگه هنوز این مال ملک اون شخص ثابته. امام رضوان الله علیه میفرماید شیخ طوسی برای این که یه مالی که در دست دیگری یه تغییری درش به وجود آمده و اون کسی که تغییری به وجود آورده ادعای ملکیت این مال رو میکنه، با استصحاب میگه این مال ملکه اون شخص سابقه. بعد از استصحاب اومده روایت قتاده رو نقل کرده. خب اگر بفرماید و ظاهر رو ان مستنده او هو الامر الاول ای الاخ ولو کان الاستناد الى قول النبی، اگر واقعا خود استناد به قول پیامبر بکنه فلا وقع الاستدلال به عدم دلیل، اون دلیل اولش یعنی اصل یه محلی برای استدلال به او نبود. الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، و وقتی روایت پیامبر هست چرا آمده استصحاب رو مطرح کرده؟ فایراد الروایه لمهد الاحتجاج الى ابی حنیفه. می‌فرماید اینی که شیخ طوسی روایت رو آورده فقط برای این است که در مقابل ابو حنیفه احتجاج بکند. حالا می‌فرماید امام می‌فرماید حالا اگر به این آقا همین حدیث معلوم نیست شاید به عنوان استدلال بوده. می‌فرماید شاید به درد نمی‌خوره، در شهرتی که جابر ضعف سنده مسلم باید استدلال به استناد باشه. این در قصد، در قصد خلاف. می فرماید شیخ طوسی در قصد مقصود جلد سوم صفحه 59 روایاتی رو نقل کرده از طرق عامه منها هذه الروایت، یکیش همین روایت علالیت و ظاهر من نقل خصوص روایات هم فی و فی سائر کتب المقصود ما وجود روایات معتمد من طرفنا هو الاحتجاج علیه. می فرماید که اینی که شیخ طوسی در مقصود آمده روایات عامه را در کتاب القصر و در سایر کتب نقل کرده، در حالی که از طرق خودمونم روایاتی در همین مضامین ما داریم، اینی که روایات اونا رو نقل کرده از جمله علالیت برای این است که میخواد احتجاجی بر عامه بکنه. از همین روشن‌تر ابن زهره در کتاب قنیه، قنیه النزول در کتاب القصر، یه و یحتج علی المخالف به قوله صلی الله علیه و آله علی ید ما قبضه شبن کلمه و یحتج آورده. ابن زهره میگه احتجاج میشود در مخالف، احتجاج به اینکه مخالف خودش قبول داشته باشه، سنی قبول داشته باشه. این حدیث علی ید ما اینجا که رسیدن یه اشکال رو ذکر کردن و جواب داده، و اون اشکال این است که اگر کسی به امام عرض بکنه، ممکن است که فقها ما در مقام احتجاج باشن، اما احتجاج حتما منحصره به اون چه که مسلم اندل آمش که نیست. ممکنه یه روایتی مسلم بین الفریقین باشه، یعنی هم شیعه قبول داشته باشه هم اهل سنت قبول داشته باشه. اینجایی که روایت مسلم بین الفریقینه، اینجا قابل احتجاجه. ممکنه در مورد علالیت هم مسئله این چنین باشه. در جواب دو جواب دادن. یک جواب می فرماید شما به روش شیخ طوسی در خلاف مقصود رو ببینید، نه شیخ طوسی دعوش این بوده به اون روایاتی که اندل عام مسلمه بیاد احتجاج بکنه، که یک. و دوم می فرماید بالاخره برای ما اجتناب مبرز نیست، روایات فقها بردن، اما اینکه آیا فقها ما به این روایت استناد کردن، می‌فرمان این استناد برای ما روشن نیست. ولی اونا عمل کردن این روایت به این مستند از جهت روایت گفتیم روایتش مورد قبول نیست، اما اتفاقا اهل سنت هم همین مبنا رو دارن که اگر یه روایتی ضعیف و سند بود مشهور بزرگانشون عمل کردن، اون روایت رو قبول میکنن. و این روایت در این که مشهور فقهای اهل سنت بهش عمل کردن تردیدی نیست. خب بعد از این مطلب چند مطلب دیگه حالا در کلام امام وجود داره که ما برای این که آقایون یه مقدار حتما عبارات امام رو ببینیم و خودتون هم برید تفحص کنید، یعنی واقعا وقت بگذارید مقصود شیخ رو ببینید، خلاف رو ببینید، کتب علامه رو ببینید، کتب محقق رو ببینید، کتب سید مرتضی رو ببینید، ببینید واقعا اینا حدیث علالیت رو که نقل کردن لمجرد احتجاجه یا اینکه واقعا برای استناده. ما موارد نقضی برای فرمایش امام پیدا کردیم که در جواب از فرمایش امام بیان خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.